Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
این زندگی، این زندگی نامه شما را متعجب خواهد کرد. درباره کسی که همه بارها و بارها او را دیدند ولی حضور ذهن ندارند که کیست. او در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. پدر و مادر هر دو کارشان نمایش بود. این بچه هم لای دست و پای عوامل صحنه بود. پشت صحنه شیر می‌خورد، بعد مادر میگذاشتش روی صندوقچه وسایل دکور و میرفت روی صحنه. به بچه های پشت صحنه هم سفارش میکرد مواظب بچه من هم باشید، لهش نکنید، کافیه. بعد میرفت سراغ نمایش. میان برنامه برمیگشت پشت صحنه، سرگوش یاب بدهد. یکی از عوامل روی صندوق وسایل دکور نشسته بود. میگفت: گفتی بچت رو هم آوردی؟ کجاست؟ و مادر میگفت: اوه اوه، حالا از اونجا پاشو فعلا. اوه، نمایش شروع شد، من رفتم.
از قرن بیستم داریم صحبت میکنیم و از نمایش های سیار یا همون وودویل. وودویل نوعی از نمایش های سرگرم کننده بود توی آمریکای اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم. توش تقریبا همه کار برای سرگرم کردن ملت و حلال کردن.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
پول بلیط ها می کردند. از تئاتر موزیکال بگیر تا کمدی و اجرای موسیقی های محبوب و مشهور، تا انجام تردستی و شعبده بازی، تا حرکات آکروباتیک و ژانگولر بازی، باز تا نمایش حیوانات دستاموز و اجرای انواع رقص توسط رقاصه ها و غیره. مامان بابایه که توی وودویل کار می کردن، هر دو اسکاتلندی تبار بودند. کارشون هم اونجا بازیگری تئاتر کمدی بود. شغلی که تأثیر مستقیم روی آینده این طفل معصوم داشت. طفل معصوم اسمش هم نگفتیم، جوزف فرانک کیتون، متولد 4 اکتبر 1895. میشه خیلی سال پیش. البته کمتر کسی دیگه جوزف فرانک کیتون رو میشناسه. همه باستر کیتون رو میشناسیم. لقب باستر هم ماجرایی داره که برای درکش باید اول با هری هودینی آشناتون کنم. هری هودینی یه شعبده باز بود توی همون تشکیلات نون حلال و اجراهای متنوع و اینا. این با اجراهای فرارش معروف شده بود. اجرای فرار هم لابد دیدید، ولی حالا حضور ذهن ندارید. اجرای فرار از اون نمایشاست که یکی رو با تناب و غل و زنجیر می‌بندند، بعدش میندازن توی استخری، آکواریومی چیزی. حالا این بابا باید جون بکنه، خودشو نجات بده. این آقای هودینی دوست خانوادگی کیتون ها بود. یه روز میبینه جوزف فرانکیتون 6 ماهه تک و تنها بالای راه پله است، یه دفعه تعادلش رو از دست میده، سر میخوره، با یه حالتی از حرکات آکروباتیک و این توپ شیطونک ها هست، غلط میخوره بالا پایین، بالاخره میرسه پایین راه پله. بچه 6 ماهه. ولی انگار نه انگار هیچ چیش نشده بود، تازه نیشش هم باز شده بود. این آقای هودینی که کل صحنه رو دیده در لحظه چیزی به زبون میاره که لقب جوزف فرانکیتون میشه تا آخر عمرش. هودینی میگه What a buster. که یعنی چه شگفت انگیز، چه عجیب. باستر به فارسی میشه شگفت انگیز و عجیب، واقعا عجیب. خلاصه هودینی بابا بچه مامان رو صدا میزنه و ماجرا رو تعریف میکنه. باباش میگه واقعا از اون بالا تلپ 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 مثل چی افتاد پایین، چه صحنه ای رو از دست دادم، حیف شد. هودینی گفت حالا ایشالا دفعه بعد. بابای باستر تو فکر این بود که از این استعداد بدنی بچه بتونه استفاده کنه، هدر نره همجوری برکت خدا. برای همین نوزاد رو برداشتن بردن روی صحنه، نوزاد 9 ماهه رو، توی بعضی از نسخ هم میگن 18 ماهه بوده، حالا به هر حال همینجور روی صحنه بود دیگه. نه پس بیاد مثلا دیالوگ بهمن مفید بگه بچه 1 ساله. ولی خب با کسب تجربه و خاک صحنه خوردن و کوشش و پشتکار و امید به خدا تونست در 3 سالگی حضور جدی داشته باشه روی صحنه. توی 3 سالگی شما جیشتون رو نگه می‌داشتید، مامان تو نیم ساعت ایستاده براتون کف می‌زد. به صحنه هم حالا میرسیم. پدر و مادر باستر یعنی مایرا و جو میگن والا ما میخواستیم بچه‌مون دیگه وارد این هنر و نمایش و مسخره بازی ها نشه، دلقک معاب نشه، بره درس بخونه، دکتری مهندسی بشه. ولی خب میبردنش رو صحنه، میگفتن خب بچه رو تنها که نمیشه گذاشت، بیاریمش با خودمون رو صحنه، پشت صحنه، درست سخت ولی عوضش امنیت داریم، یعنی امنیت داره. حالا یه بار هم بچه توی کمد پشت صحنه موند، نزدیک بود خفه بشه، اینا جزئیات امره. بعد تازه اتفاقی و معجزه‌وار درش آوردن که خب باستر دیگه، باید هم باسترآمیز باشه. کسی هم تعجب نکرد، فقط خودش تعجب کرد که چرا بقیه چندون تعجب نمی‌کنن. بعد گفتن خب بذارمش توی پانسیون پشت صحنه. 3 سالش بود، بچه رفت دستش رو کرد تو دستگاه چلوندن لباس‌ها، مثل آب میوه‌گیری بود دستگاهه، دست کرد ببینه چجوریه اون تو، هیچی دیگه، انگشت اشاره سمت راستش رو اون تو جا گذاشت، یعنی اولین مفصل انگشتش رو از دست داد. آره دیگه، تا آخر عمر، جوونه که نمیزنه که، درخت مگه. آن صحبت از درخت شد، یه بار هم یه طوفان ناجور میاد بچه رو بلند میکنه، چند خیابون اونورتر میندازتش روی یه درخت. باباش اینا دنبالش میگشتن، بعد که باباش پیداش میکنه میگه وای عجب طوفانی بوده پسر، حیف شد حیف شد. یه بار هم آجر از روی دیوار میخوره توی ملاجش، خیلی ناجورها. خلاصه از این ماجراها بوده دیگه، حوصله‌تون رو با این چیزا سر نمیبرم، ولی خدا رو شکر بچه نزدیک پدر و مادرش بزرگ شده، عوضش امنیت داشته. البته تأمین امنیت تنها دلیلی نبوده که پدر و مادر باستر اونو نزدیک خودشون نگه میداشتند. دلیل دوم و شاید حتی دلیل اصلی برمیگرده به همون ماجرای افتادن از پله و استعدادیابی آقای هودینی. قبلا اشاره کردم برای همین بزرگ که شد، یعنی تو سن 3 سالگی، سنی که اوج افتخار شما توش این بود که اعلام کنید 1 یا 2، چون دیگه بزرگ شدین و نینی نیستین که، درست توی همین سن باستر روی صحنه بود، نمایش اونا به سکیتون مشهور بود. شاید با خودتون فکر کنید که حالا ما اون تو، ولی خب یه بچه فسقلی 3 ساله مگه چی کار میتونه بکنه رو صحنه؟ در جواب باید عرض کنم که خب کار خاصی نمیکرد، فقط تلاش میکرد که فرود خوبی داشته باشه. فلواقع اتفاقی که توی اجراهای سکیتون دائما رخ میداد، یه جورایی برگ برنده اونا واسه جذب مخاطب و خندوندن مخاطب بود. پرتاب 3 امتیازی باستر کوچولو توسط باباش. خیلی هم با کیفیت و کمیت بالا پرتابش میکردین باباش. عرض کردم آدمای حلال خوری بودن. بعد کم کم برای اینکه راحت تر پرتاب کنه باستر رو، یه چی مثل دستگیری چمدون پشت لباس باستر وز کرده بود، دیگه راحت ارسالش میکرد پشت محوطه جریمه. باستر عین گربه بود بدنش، به صورت غریزی میدونست که چطوری با چه حالتی با کجاش در چه جهتی فرود بیاد تا چیزیش نشه. خود باستر بعدها توی یه مصاحبه تو 19 سالگی گفته بود که اونقدر زود این کار رو شروع کرد، منظورش پرتاب شدن و فرود اومدن بود، اونقدر زود شروع کرد که مهارت فرود درست براش تبدیل به طبیعت دوم شده. بعد میگه که اگرم نمیتونستم مثل یه گربه فرود بیام، خب الان در خدمتتون نبودم، چندین بار تا حالا کشته شده بودم. ولی خب دروغ چرا، حادثه هم براش رخ داده بود، اونم چند بار. اصلتون میترسم سر بره بگم، ولی خب تصور کنید خودتون دیگه، با وجود 2 یا 3 اجرا در روز، 6 روز در هفته، هر ماه، هر سال و برای 17 سال متوالی. 17 سال. در طول اون همه سال هم اینطور نبوده که تماشاچی ها بعد از هر اجرا بلند شن و ایستاده دست بزنن بگن آفرین به این پدر و پسر. نه، خیلی از اوقات به اونا انگ کودک آزاری میزدن، بی فرهنگا. یا اینکه ازشون میخواستن که بابا یه خورده ملایمتر باشه. حالا اولش جالب بود، شگفت زده شدیم، خندیدیم، ولی آرومتر دیگه، گندش رو در نیار، واقعا پدرشی، ناپدریشی، چیشی. خیلی ها هم بارها اومدن گفتن این کودک آزاری محضه، ولی خود باستر و خانوادش در هر مصاحبه‌ای و در اولین فرصت این شایعات رو به شدت تکذیب میکردن، جوری که توی هر مصاحبه اول قبل از سلام و احوال پرسی تکذیب میکردن، بعد مصاحبه رو شروع میکردن. ولی خب انجمنهای حمایت از حقوق کودکان کار و پلیس و مقامات با یکی دوبار تکذیب قانع نمی شدن که ای باید تکرار کرد. یه وقتایی هم شده بود که والدینش دستگیر می شدن. باستر می رفته نشان می داده بدنش رو که هیچ جای کبودی روش نیست، اونا معاینات پزشکی انجام می دادن، بعد می گفتن چرس کنیم دیگه، به سلامت، گرفتار شدیم والا، می رفتن رد کارشون. به هر حال میون حسادت کسایی که چشنهشتن پرتابهای موفقیت آمیز بابای باستر و فرودهای موفقیت آمیزتر باستر رو ببینن، کیتونها تونستن از راه همون اجراها پول و پله خوبی به هم بزنن، حتی یه خونه تابستانی شیک توی میشیگان بخرن. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که این همه سال باستر تو وودویل بوده چی گیرش اومده؟ دستاوردش فقط توانایی خوب فرود اومدن و نشکستن بوده از ناحیه کمر و گردن و لگن؟ هرچند که این توانایی ها هم بعدها خیلی بهش کمک کرد، مخصوصا نشکستن لگن. ولی باستر تو اون دوران خیلی چیزهای دیگه هم یاد گرفت. مثلا ساده ترینش این بود که فهمیده بود اگه موقع اجرا روی صحنه به عنوان بازیگر بخنده دیگه کار تمومه، دیگه مخاطب به احتمال زیاد نمیخنده. تقسیم وظایف باید باشه دیگه، کمدین کار کمدی رو انجام بده، ملت بخندن. اینطوری بود که بدون اینکه متوجه بشه اون فیگور یوبس پوکر فیس باستر به وجود اومد. بعدها به خاطر همین حالتش بهش لقب صورت سنگی دادند. ولی این حالت صورت از همون کودکی به صورت ناخودآگاه شکل گرفته بود. چون خودش بعدها میگه که متوجه شده کلی سر صدا به خاطر این فیگورش را افتاده. اینکه چرا این صورتش اینقدر بیروحه، چرا نمیخنده و اینا، رفته فیلم خودش رو نگاه کرده، تازه فهمیده واقعا انگاری راستی راستی نمیخنده. یکی از برکات سفرهای استانی باستر به همراه خانوادش با وودویلی ها این بود که خیلی چیزمی زیاد میگرفت. آواز خوندن، رقصیدن، نواختن پیانو، نوشتن جوک، تقلید کردن و شعبده بازی و غیره. راستی اون اول الکی گفتم که پدر مادر باستر میخواستن بچهشون دکتر مهندس بشه، میخواستن داستان متعادل بشه دیگه، خیلی اغراق‌آمیز به نظر نرسه. واقعیت اینه که من به آرمان گرایلی افرا که پژوهش این قصه رو انجام داده، هر جا رو گشتیم ندیدیم همچین حساسیتی روی درس و مشق بچه داشته باشن. پدرش که اصلا هیچی، مادرش چرا، یه ذره بهش میگفته مراقب درس و مشقت باش بچه، مثلا میفرستتش مدرسه. ولی خب باستر هیچ علاقه ای نداشته، کمتر از یه روز تو مدرسه دووم میاره. کمتر از یه روز هم یعنی تا وقت نهار. دلیلش هم شوخ طبعی و لجبازی بیش از حدش بوده. بچه تخم جن 1000 تا سفر رفته، رو صحنه بوده، بین آدم ها بوده، حالا دیگه نشیمنگاه نشستن رو نیمکت مدرسه داره، حواس واسه این بچه میمونه؟ نمیمونه که. اینطور شد که رابطه باستر و مدرسه شروع نشده کات شد. البته مادرش آدم باسوادی بود، نه در حد سیکل، تا کلاس سوم درس خونده بود، یه چیزا یاد پسرش داد بتونه بخونه و بنویسه. و این بود کودکی و نوجوانی باستر، پسرکی که روی صحنه به دنیا آمد و قد کشید و زندگی کرد. پسری که زندگیش چیزی جدا از صحنه نبود. میخوام یه پادکست فارسی معرفی کنم که سازندش یک استاد زبان با 12-13 سال سابقه تدریس زبان انگلیسیه. موضوع پادکستش جالبه. ما همیشه از بچگی با آموزش زبان انگلیسی دست به یقه بودیم. توی هر سطحی که باشیم یه سری اشتباهات رایج داریم که کلن بین فارسی زبان ها مسکه مشترکه. حالا یا به خاطر ترجمه مستقیم از فارسی به انگلیسی یا اصلا به خاطر خود زبان فارسی که یه سری از حروف و ساختارها رو ما اصلا نداریم. به هر حال اشتباهات ما زیاده. حالا پادکست تریمین انگلیش تیپس فور پرشنز اومده تو 3 دقیقه این اشتباهات متداول رو توضیح داده. این پادکست هر هفته منتشر میشه. با هر سطح زبانی که دارین پیشنهاد میکنم گوش کنید. که 2 اپیزودش رو گفتم که هر اپیزودش 3 دقیقه است. به نظرم حتما میتونه مفید باشه. آدرس پیج اینستاگرام و لینک کست باکسش رو در توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید. پادکست تریمین انگلیش تیپس فور پرشنز. باستر حالا مرد جوانی شده، کاروبارش همون کاروبار پدر مادرشه. بچه آدم هر چقدر بزرگ بشه ولی خب برای پدر مادر، به خصوص برای پدر، بچه است. 100 سالش هم که بشه باز بچه است. اینه که تا وقتی 21 سالش شده بود، وزنش تقریبا 60 کیلوگرم شده بود، باباش اصرار داشت هنوز دست و پاش رو بگیره پرتابش کنه این و اونور. ولی خب پدر هم کم کم در اون سالها دچار مشکلاتی شد. مشکل دیسک گردن و کمر و اینا هم نبود، مشکل روحی بود. دچار اعتیاد به الکل و نجسی شده بود، به طوری که تبدیل به یه آدم الکلی خشن و خطرناک با احساساتی ناپایدار شده بود. خانوادش دیگه اون احساس امنیت سابق رو نداشتند. باستر همون امنیت سابق رو که نداشت رو دیگه اصلا نداشت. ریشه مشکل هم این بود که اون سالها هنرپیشگان تئاترهای سیار با صاحبان تئاتر خورده اینا رابطهشون شکراب شده بود سر دستمزد. خلاصه اوضاع خانواده بی‌ثبات شد و در نهایت باستر که حالا یک ستاره تقریبا شناخته شده و جویای نام تئاتر بود از خانوادش جدا شد و رفت نیویورک. رفت با این امید که پله‌های ترقی در تئاتر رو یکی پس از دیگری طی کنه. ولی روحش هم خبر نداشت که سینما خوابهای شیرین تری براش دیده. قبل از ادامه قصه باید برای دوستان کمتر آشنا با تئاتر توضیح بدم که برادوی چیه و کجاست. برادوی ملقب به پای تخت تئاتر جهانه، برای تئاتریا جای خفنیه. هالیوود اهالی تئاتر یه جورایی. منطقه ای توی منهتن نیویورک که توش 41 سالن تئاتر وجود داشت. از اوایل قرن 20 به بعد این سالن‌ها کم کم اونجا پا گرفتن. حالا باستر با پیشنهادهای خوبی از برادوی روبرو شده بود. اومده بود توی نیویورک تا به ماجراجوییش در تئاتر ادامه بده. اما به طور اتفاقی فوریه 1917 توی استدیوی تالماج با راسکو آرباکل آشنا میشه. راسکو جز مشهورترین و گرونترین بازیگران فیلم‌های صامت کمدی در دهه 1910 میلادی بود. سابقه همکاری با غول‌های کمدی مثل چاپلین و هارولد لوید و خیلی از سینماگران رو تو کارنامه داشت. باستر تو ملاقات یه چشم از حرکات آکروباتیک و هنر بازیگریش رو به رخ میکشه. راسکو هم ازش میخواد تا تو استودیو باش همکاری کنه و دستش بشه. یه فیلمی در دست ساخت داشته این راسکو به اسم شاگرد قصاب. باستر بدون تمرین یه سکانس رو میره جلو دوربین بازی میکنه. بعد از فیلمبرداری اون صحنه راسکو و تمام عوامل فیلم میگن واقعا که باستر یه کف مرتب به افتخارش میزنن. توی همین سکانس شاگرد قصاب باستر یه کلاه لبه‌دار پیدا میکنه، میذاره رو سرش، میره جلو دوربین. بعد از این شکل و شمایل خودش با این کلاه لبه‌دار خوشش میاد. دیگه ببین توی همه فیلم‌های باستر کیتون این کلاه رو سرشه. چه شوخی‌ها که با همین کلاه میکنه تو فیلم‌هاش. این از این، ولی دستبردار همین اولین فیلم شاگرد قصاب نیستیم. بعد از پایان فیلمبرداری باستر که کلاً جوان کنجکاو و ول نکنی بوده، علاقه خاصی پیدا میکنه به ور رفتن به دوربین فیلمبرداری. دوربین رو قرض میگیره، میذاره زیر بغلش، میاره خونه. میشینه عین این بچه‌های عشق الکترونیک که گوشی و رادیو و تلویزیون رو باز میکنن، باهاش ور میره. میفته تو دلندرون دوربین فیلمبرداری. یک شب دلانگیز با دوربین فیلمبرداری میگذرونه و میفهمه واقعاً شیفته این هنر جدیده، یعنی هنر جادویی سینما. هنر جدید هم که میگم به خاطر اینه که خب تولد باستر و تولد اولین فیلمی که با دوربین فیلمبرداری ضبط شده توی یه سال بود. سال 1895 برادران لومیر دوربین فیلمبرداری ساختند که هم فیلم میگرفت هم پخش میکرد. اسمش رو هم گذاشتن سینماتوگراف. این برادران لومیر چند فیلم کوتاه ساختند که اولین فیلم‌های سینمایی در جهانه. حالا همون سال باستر به دنیا اومد. تا قد بکشه و جوان بشه سینما تغییراتی کرده بود ولی نه خیلی زیاد. فیلم ها صامت بود و سیاه و سفید. خب باستر رو که گفتیم پا گذاشت تو تئاتر با گردن کلفتی مثل راسگاه آشنا شد که اون تو بعد توی فیلم شاگرد قصاب فرتی خوش درخشید. اون تو بعدش هم یه دوربین فیلمبرداری رو گذاشت زیر بغلش و رفت. اون تو حالا یه تصمیم جالب هم همون اول بسم الله میگیره. به حقوق هفتگی 250 دلاری توی تئاتر برادوی پشت پا میزنه و برای همیشه راهی سینما میشه. بعد از یک عمر کار صحنه ای انجام دادن حس میکنه که سینما خیلی آینده دارتر و جذابتره. باستر بعد از ساختن فقط 3 فیلم با راسکو میشه دستیار کارگردان و نویسنده اصلی فیلماش. درآمدش هم میرسه خیلی زود به همون اندازه‌ای که تو برادوی بهش پیشنهاد داده بودند. همین حوالی بود که از طرف دولت اومدن گفتند خب دیگه بازی کردید، گفتید خندیدیم، حالا دیگه باید پاشی بیای خدمت مقدس سربازی. باستر گفت مقدس دیگه چیه؟ گفتن باید پاشی بیای فرانسه برای ارتش آمریکا به جنگی. جنگ جهانی اول بود دیگه. این پا گذاشت تو فرانسه، اصلا صلح شد، معاهده صلح امضا شد و باستر دوباره برگشت آمریکا. وقتی هم برگشت پیشنهاد همکاری از طرف کمپانی های فیلمسازی زیادی داشت، ولی برگشت پیش همون راسکو. این همکاری تا سال 1920 ادامه داشت. باستر و راسکو 14 فیلم برای بابایی به اسم جوزف شنک که مدیر اجرایی فیلمسازی بود ساختن و تحویل دادند. با این آقای جوزف شنک جلوتر هنوز کار داریم. سال 1920 که گفتم باستر و راسکو از هم جدا شدند، ماجراش این بود که باستر توی فیلم کله پوک اولین نقش اصلی خودش رو ایفا میکنه. از همون سال باستر با تکیه بر کارنامه قوی که به لطف راسکو تدارک دیده بود راه میفته و شروع میکنه به ساخت کمدی‌های کوتاه. و این آغازی بود بر دورانی طلایی، دیوانوار و اوج حیات حرفه‌ای باستر. حالا در حالی که باستر در حال فتح صخره‌ها و قله‌ها و تپه‌های سعادت بود، راسکو ناگهان در دره فلاکت با کله سقوط میکنه. بهش اتهام تجاوز و قتل یه هنرمند جوان میزنن. چسبیدن همین برچسب اتهام برای اینکه گند بزنه به تمام شهرت و آبرو و حیثیت حرفه‌ای راسکو کافی بود. باستر در جلسه سوم دادگاه میاد در دفاع از دوستش راسکو شهادت میده. نهایتا هم راسکو تبرئه میشه، ولی دیگه بعد از اون اتهام راسکو از هالیوود محو میشه. کل هالیوود اون دوران پشت راسکو رو خالی کرده بودند. فقط 2 نفر بودند که ازش حمایت میکردن و میگفتند که این اتهامات بی اساس بوده. اون 2 نفر هم باستر کیتون بوده و چارلی چاپلین. خب برای اینکه قبل از شروع توضیحاتم در مورد دوران اوج حرفه‌ای باستر کیتون یه دید کلی پیدا کنین، شما رو ارجاع میدم به گفته ادی کلاین، همکار سابق باستر، که میگه هیچ بازیگر سینمایی تا به حال سریعتر از باستر کیتون تبدیل به یه ستاره نشده. از اواخر سال 1920 تا اوایل 1929، یعنی توی 8-9 سال باستر عجیب و غریب موفقه. را فیلمی ساخت. توی این تقریبا 8 سال باستر 19 تا فیلم کوتاه و 12 تا فیلم بلند میسازه، یعنی سالی 3-4 تا فیلم. بله، مثلا تو سال 1921 ته یک حرکت چریکی 6 تا فیلم با نامهای خانه ارواح، هاردلاک، علامت هشدار دهنده، بوز، تماشاخانه و قایق رو میسازه و منتشر میکنه. نام بردن از همه فیلمهاش هم کلی طول میکشه، چه برسه به این که بخوایم دربارش صحبت کنیم، ولی خوبه که چند تاش رو معرفی کنم. اولین تجربه فیلمسازی بلند برای باستر با فیلم 3 دوران بود. وقایع این فیلم 64 دقیقه‌ای توی 3 دوره مختلف تاریخ بشر میگذره. عصر حجر، روم باستان و زمان حال. توی هر 3 تیکه از این فیلم خط داستانی اینه که عشق مرد و زن در طول تاریخ تغییر قابل توجهی نکرده. توی هر 3 تیکه فیلم هم از اونجایی که هنوز پایان تلخ تو سینما اختراع نشده بود، در نهایت شخصیت باستر موفق می شد با نمزش به زیر یه سقف. یعنی سه بار رفت زیر سه تا سقف توی دوره‌های مختلف. کلن هم موتیف اصلی همه فیلماش ازدواج بود، یعنی همش تقلا میکرد با یه معشوق ننمرده‌ای ازدواج کنه. دومین فیلم مورد علاقه خود باستر کیتون از کارنامه کاریش بعد از فیلم جنرال، فیلم دریا نورده. این فیلم یکی از پولسازترین فیلم‌های کیتونه. بخشی از داستان در کشتی و طوفان میگذره و با امکانات اون موقع واقعا فیلم عجیبیه. اینجا هم طوفان و دریا مانع ازدواجه. و اما فیلم جنرال، فیلم مورد علاقه خود باستر و تقریبا همه منتقدان. اگه قرار باشه از باستر کیتون فقط با یه فیلم یاد کنیم، فیلم جنرال بهترین انتخابه. این فیلم برای باستر یک جایگاه ویژه در تاریخ سینما ساخت. بنیاد فیلم آمریکا یک فهرست 100 تایی از فیلم‌ها در ژانرهای مختلف انتخاب کرده. در فهرست 100 سال 100 خنده، فیلم جنرال بالاتر از تمام فیلم‌های چاپلین بزرگ در رده 18 قرار داره. باستر این فیلم 75 دقیقه‌ای رو با همراه کلاید براکمن در 1926 ساخت. این فیلم بر اساس داستانی واقعیه که در دوران جنگ داخلی آمریکا رخ داده. باستر روی قطار میدوه، توپ شلیک میکنه، ریل راهن با قطار رو منفجر میکنه، جنگ راه میندازه توی رودخونه. همه این کارها رو هم واقعی انجام میده. یه مستند میدیدم درباره شیوه ساخت فیلم جنرال، واقعا برگریزون بود، یعنی خزان محض بود. تکنولوژی پرده سبز که وجود نداشت. دو تا قطار به موازات هم حرکت میکردن با سرعت. روی یکیش دوربین فیلمبرداری بود، روی اون یکی یعنی روبروش باستر داشت میدوید، تعقیب و گریز میکرد، توپ و ترقه در میکرد، شلیک میکرد. توی سکانس جنگ که با 6 تا دوربین ضبط شده، خیلی از نابازیگرها واقعا داشتن تو رودخونه غرق میشدند، خیلی ها واقعا مصدوم شدند. جنگ واقعی بود انگار. با این حال فیلم جنرال با وجود اینکه خرج شگفت انگیزی برداشت، ولی تو گیشه معمولی بود. 75,000 چوق خرجش شد، فقط 1,000,000 فروخت، که خب این اصلا خوب نبود. بعد از بررسی فیلم‌های باستر، چیزی که برای من خیلی ملموس بود، تلاش باستر برای داشتن روایتی نو و متفاوت در فیلم‌هاش و مهمتر از اون وجود ایده و داشتن حرف تو درون مایه فیلم‌هاش بود. چیزی که امروزه تو هر سانس سینمایی نمیشه پیداش کرد. البته محبوبیت فیلم‌های باستر به اندازه فیلم‌های دو رقیب دیگرش، یعنی چارلی چاپلین و هارولد لوید نبود، اما وجود دو ویژگی در فیلم‌هاش اونا رو از فیلم‌های سایر رقباش متمایز می‌کرد. دو ویژگی که جایگاه حرفه‌ای باستر رو در سینما به خصوص در بین منتقدین تثبیت کرده. اول اینکه باستر حرف زدن با تصویر رو بلد بود، کاری که خیلی از فیلمسازای امروزی هم هنوز خوب بلدش نیستند. به همین دلیل باستر از نظر فنی دو هیچ از بقیه جلو بود. باید اضافه کنم که چارلی چاپلین کبیر هم جزو همون بقیه است. نشون به اونشون که توی دوران سینمای صامت که توی فیلما این نقل و نبات هر چند ثانیه یه بار یه میان نویس وجود داشت. میان نویس اون صحنه های سیاهیه که دیالوگ ها و اتفاقات داستان رو به صورت نوشته برای مخاطب نشون میده. از اونا باستر به شدت کم و با وسواس خیلی زیاد از میان نویس استفاده میکرد، به طوری که طبق گفته خودش بیشترین تعداد میان نویسی که توی فیلمش استفاده کرده 56 تا بوده. هر جور که میشد خودش رو ملزم میکرد با تصاویر و پانتومیم و زبان بدن معنای صحنه ها رو برسونه. برای اینکه ارزش اون 56 رو قشنگ متوجه بشین، بعد به این نکته اشاره کنم که معمولا تو هر فیلم صامت تو اون دوران حوالی 240 تا میان نویس بود، بلکه بیشتر. آدم نمیدونه اومده سینما فیلم تماشا کنه یا اومده مطالعه کنه. سینماست یا سالن مطالعه؟ با تصویر صامت حرف زدن هم کار بسیار استادانه یه ها. تازه باستر چهرش زنگی بود. هیچ هیجانی رو با چهرش نشون نمیداد که. فقط و فقط زبان دوربین و تصویر بود و حرکات بدن، منهای صورت. برای اینکه بهتر درک کنید صحبت کردن با تصویر رو، یه مقایسه بکنید با گلا بروتون خیلی از سریال‌های ایرانی خودمون. قربونشون برم، احساسات رو اینجوری نشون میدن. یارو یک میاد کنار یارو دو، میگه میبینم که با خودت خوب خلوت کردی و از آن اتفاق سکانس قبل هنوز ته دلت یک جور غصه ای داری. یارو دو توی اکستریم کلوزآپ به پهنای صورت اش میریزه. یارو یک میگه من کنارتم، غمگین مباش. یارو دو میخنده میگه دیگر نیستم، 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 نیستم.
خدایا من میدونم که آخرش میرم سربازی، فقط نمیدونم چه اتفاقایی برام میفته. پس الان از ابتدا بر اساس انتها عمل میکنم. میدونم آدم قوی و مسلطی نیستم که همیشه به هدفم فکر کنم.
خدایا
بس که یادم میره، اما کمکم کن یادم بمونه.
باستر از زبان دوربین خیلی خوب استفاده میکرد برای ایجاد فضای کمدی. خیلی نوآوری ها داشت توی این زمینه که بعدها کارگردانان دیگه دو زانو نشستن، تلمس کردن، فیلماش رو دیدن و ازش یاد گرفتند. مثلا میزان دید خودش به عنوان بازیگر جلوی دوربین به اندازه مخاطبش بود. مثلا چجوری؟ وقتی جلوش یه مرد گولاخ وایستاده بود، ما هم مثل کاراکتر باستر هم گولاخر رو میدیدیم فقط. وقتی گولاخر رو هل میداد کنار، ما هم همزمان همراه با باستر میدیدیم که ای بابا چند نفر هم پشت سر گولاخه وایستاده بودن که ما نمیدیدیمشون. اصلا ایجاد کمدی در عمق تصویر رو باستر کیتون آورد تو سینما. نوآوری‌هاش زیاد بود. مثلا توی سکانسی از فیلم کوتاه یک هفته، یه خانمی داره تو وان حموم بدنش رو با صابون میشوره. ما به عنوان مخاطب داریم فقط سر و دست و شونش رو میبینیم توی وان دیگه. یهو صابونش میفته کف حموم. خانومه میاد که از وان بیاد بیرون و صابون رو برداره، یه دفعه به دوربین نگاه میکنه، انگار متوجه نگاه ناپاک شما مخاطبان میشه. در همین حال یهو یه دست میاد روی دوربین و بعد از چند ثانیه دست که میره کنار، ما مجدداً شاهد همون خانومه با لبخندی بر لب و صابونی در دست هستیم. ببینید چجوری از تصویر استفاده میکنه برای ساختن کمدی. البته دقت کنید که چنین سکانس مترقی در زمانی نوشته و فیلم برداری شده که سلسله قاجار هنوز بر ایران حکمرانی میکرد. یعنی اینقدر قدیمیه. یکی از ویژگی‌های عجیب و ناجور فیلم‌های باستر کیتون هم چیزی بود که بهش اشاره کردم قبلاً. سکانس‌ها واقعاً فوق خطرناک بوده. اون هم برای نقش اول فیلم که خود باستر باشه. اون موقع جلوه‌های ویژه که چرس کنم، کامپیوتر هم که چرس کنم، حتی صفحه نمایشگر هم که چرس کنم، اصلا ارزی ندارم. همین که یه دوربین اختراع شده بود، معجزه هزاره چندم بود واسه خودش. شغلی به نام بدلکاری هم وجود نداشت. اینه که همه کارها رو خود باستر انجام میداد. خب توی همچین شرایطی باستر برای فیلم‌هایی که می‌خواست بسازه سه گزینه روی میز داشت. گزینه الف، فریب مخاطب با خطای دید. گزینه ب، انجام کارهای کمتر خطرناک و فیلمبرداری دوباره و چند باره سکانس‌ها. و جیم، انجام خطرناکترین کارهای ممکن با وجود احتمال مرگ و نقص عضو و بدون فیلمبرداری دوباره. بین این سه گزینه نظرش همیشه به گزینه جیم نزدیک بوده. اینه که کلن کاری که باستر میکرد قبل از کار در معدن سخت‌ترین و خطرناکترین کار دنیا بوده واقعا. یه بار توی فیلم خانه الکتریکی سال 1921 کفشش توی پله برقی گیر میکنه و پاش له میشه. پزشک میگه هیچ کار سخت و سنگینی نباید انجام بدی دیگه. باستر هم با تشکر از آقای دکتر میره یه سکانس سنگین دیگر رو بازی میکنه. یه بار هم توی فیلم مهمان نوازی ما سال 1923 توی یه سکانس غرق شد، ولی به هر ضرب و زوری بود خودش رو نجات داد. توی فیلم جنرال هم که ازش صحبت کردیم و باز هم صحبت خواهیم کرد، یه توپ نزدیک شلیک میشه، این از هوش میره. توی فیلم گردنش میشکنه، توی فیلم مچ پاش. اصالتون رو دارم سر میبرم حقیقتا، ولی یه بار هم که واقعا دیگه تش بود، توی فیلم شرلوک جوان با سر و گردن به شکل وحشتناکی میفته توی ریل قطار و در کمال ناباوری خودش رو جمع‌جور میکنه، یکی از انگشتان دستش رو رندوم به اسرائیل نشون میده، پا میذاره به فرار. یعنی این هم حتی جزئی از فیلم میشه. از این کارا هم زیاد کرده. توی فیلم‌های باستر خیلی از چیزهایی که می‌بینیم و میگیم وای چقدر خطرناکه این که داریم می‌بینیم، واقعاً وای چقدر خطرناکه که داریم می‌بینیم. نون حلال سر سفره بردن که قبلاً هم صحبت شد همینه. حالا خواننده‌های ما میان کنسرت می‌ذارن، از خواننده تا نوازنده پلی بک می‌کنن، خیلی هم راضییم. دوستشون داریم. What the fucking bastard. ببینید چقدر فیلماش تعقیب و گریز و بپر و بیفت داره که باستر بدون هیچ فریب و جلوه ویژه‌ای راست و حسینی بازی کرده. اتفاقی هم براش نیفتاده. اتفاق که یعنی نمرده دیگه. اتفاق که توی هر فیلم براش افتاده. مثلا یکی از دیوانه‌وارترین صحنه‌ها در کل تاریخ سینما شاید سکانس مشهور فیلم قایق بخار بیل جونیور باشه. یه دیوار دوتونی پنجره دار قرار بریزه روی باستر. باستر هم جایی بیسته که وقتی دیوار ریخت توی قسمت پنجره باشه. در واقع دیوار دوروبرش فرود بیاد. بسیاری از عوامل فیلم مطمئن بودن که باستر تو این صحنه کشته خواهد شد. ولی خب انجامش داد و اتفاقی هم نیفتاد. خداییش با تمام محاسبات قبلی و اینا حاضرید پول زیاد بهتون بدن این صحنه رو بازی کنید. خداییش ها.
نه چرا پول خیلی زیاد باشه چرا؟
توی یه سکانس مشهور دیگه در فیلم سه دوران که دربارش صحبت کردیم قبلن، از روی پشت بوم یه ساختمان چند طبقه قراره بپره توی ساختمان کناری. یعنی میره روی یه تخته و میپره به سمت پنجره ساختمان کناری، ولی نمیرسه به پنجره، سقوط میکنه و شاتلاپ پرت میشه پایین، میفته روی سایه بون و بعد میخوره زمین. میبرنش بیمارستان و دکتر بنده خدا تشخیص میده مثل که هنوز زنده ای. بعد از دو روز برمیگرده اون تیکه فیلم صحنه رو میبینه و میگه خودشه. همین صحنه رو عیناً توی فیلم میذاره. یه بار هم که دنبال معشوق میدویده میپره تو آبشار و همینجور پیش و تاب میخوره توی آبشار. بابا آبشار واقعیه ها، از خطرناکترین پدیده های طبیعیه ها، حرمت آبشار رو هم نگه نمیداشته. باستر یه شیوه عجیب و خاص دیگه هم داشته تو کارش. فقط نصف فیلمش تو فیلم نامه بوده، بقیهش بداهه بوده. اگه همون اولین فیلم برداری سکانس خوب از آب در می اومد نگهش می داشت، وگرنه کلن حذفش می کرد، دیگه هم فیلم برداریش نمی کرد، این رفت یه کار دیگه می کرد. در واقع انگار که با تقلب از بیخ مخالف بود. از این چیزا زیاده دیگه، سرتونو درد میارم اگه بیشتر بگم، ولی حالا که این توضیحات رو دادم، اگه برید فیلمهاش رو ببینید باور کنید از هر فیلم ترسناکی ترسناکتره، چون همه چی واقعی واقعیه. برای همین وقتی داری فیلمهاش رو نگاه میکنی این حس بهت دست میده که انگار همه این اتفاقات داره به صورت زنده جلو جفت چشات رخ میده. علتش اینه که همه این اتفاقات داره به صورت زنده جلو جفت چشات رخ میده. آره جونم براتون بگه که بریم سر اصل مطلب که همانا زندگی خصوصی باستر باشه، وگرنه ساخت اون همه فیلم و دستاوردهای هنری و الگوی خیلی از فیلمسازهای بعد از خودش بودن که همه فرعیات داستان بود. باستر توی همون دوره جوانی در عرض چند سال شهرت خوبی برای خودش به هم زده بود. ستاره پرفروغی در آسمان هالیوود شده بود. دیگه واقعا وقت زن دادنش بود. رفت با خانم ناتالی تالماج که بازیگر سینما بود ازدواج کرد. سال 1921 رئیس باستر تو اون کمپانی که سالها کار میکرد جوزف شنک قبلا اومده بود از همین خانواده تالماج زن گرفته بود، مثل که گرفته بود راضی بود، این بود که باستر هم اومد دختر بعدی رو گرفت. آخه آدم عاقل میره با رئیسش با جناق میشه. خلاصه که حاصل ازدواجشون دو تا بچه بود. ولی این زن از اون ولخرج‌های روزگار بود. یعنی هرچی این باستر بی زبون صامت در می آورد، این زن میزد به ولخرجی‌هاش. یه بار باستر خوشحال و شادان کلیدی خونه رو داد دست زنش که ببین برات هدیه خونه خریدم. زن گفت که برو خجالت بکش مرد، این خونه است؟ خونه ندیدی. باستر رو مجبور کرد تقریبا یه کاخ 930 متری توی بوورلی هیلز لس آنجلس بخره براش. خونه یه معمار ایتالیایی داشت که مثلا میگفت دستگیره دستشویی رو که نمیشه مثل این درداتی آلومینیومی چودم آهنی بذاریم، باید طلا باشه. حالا چون شما ذهنتون فقیره نمیتونید تصور کنید، فکر کنید دارم شوخی میکنم، ولی اینا واقعیته. ولی چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. اواخر دهه 20 میلادی یک دفعه ورق بازی باستر مرفه و سرشناس برگشت. همه چی ظرف یکی دو سال روی سر باستر آوار شد. سال 1927 کمپانی برادران وارنر اولین فیلم ناطق بلند سینما رو به اسم خواننده جاز اکران می کنند. اون موقع سینمای صامت در حال شکوفایی بود، در اوج بود. یک دفعه زیر پای سینمای صامت خالی میشه. خیلی ها بعد از ناطق شدن سینما بیکار شدند و محو شدند. خیلی ها سعی کردند که با شرایط جدید خودشون رو وفق بدند. یه ده هم مخالفت می کردند. سردسته مخالفین چارلی چاپلین بود که می گفت از سینمای ناطق متنفرم. اونا اومدن بهترین هنر قدیمی یعنی هنر پانتومیم رو نابود کنند. اونا خراب کننده بزرگترین زیبایی یعنی سکوت هستند. ولی مقاومت بیفایده بود. مخاطبان و استدیوهای فیلمسازی میل زیادی به فیلمهای ناطق نشون دادند. و اینطوری شد که بساط سینمای صامت طی چند سال کاملا برچیده شد. به جز این اتفاق، یک اتفاق دیگه هم باعث دگرگونی زندگی هنری باستر شد. سال 1928 باستر پیشنهاد تولید فیلم زیر نظر شرکت مترو گلدوین مایر یا همون MJM رو پذیرفت. بعد از این دو اتفاق زندگی حرفه‌ای باستر تقریبا نیست و نابود شد. حالا ببینیم چطور شد که اینطور شد. ناطق شدن سینما برای فیلم‌های کمدی خیلی خوب بود. بازیگرا میتونستن جوک بگن، آواز بخونن، خیلی خوب بود. مشکل از جایی شروع شد که همراه با ناطق شدن سینما، کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی هم رشد کردند. روش کارشون هم کاملاً حسابگرانه بود. الان هم همینه. دستمزد بدن یه فیلمنامه مخاطب پسند بنویسی یکی، به یکی بگن بیا کارگردانی کن، بازیگران رو هم بر اساس پولساز بودن معمولاً انتخاب می‌کردند. یعنی کمپانی ها هزینه می کردن که حداقل دو برابرش برفوشه، به ساز برفوشید برداشت کنند. این روش با روح سینمای مستقل خیلی فاصله داشت. باستر مؤلف و مستقل که عادت داشت بر اساس ذهنیات و شم کمدی خودش فیلم بسازه، صحنه های پرخرج زیادی داشت تو فیلماش، ابتکار عمل باید دست خودش می بود، حتی شما فرض کنید همه عوامل فیلماش همشون از دم روزمزد حقوق می گرفتن، یعنی هفتگی حقوق می گرفتند. بنابراین کاملا در اختیار فرمان باستر بودند. حالا این کمپانی ها اومده بودند کل سینما رو قرخ کرده بودند. باستر در اون دوران فیلم جنرال رو ساخته بود که دیگه نگم چقدر این فیلم مهمیه توی سینما. ولی از نظر تجاری شکست خورد. بعد از اون بود که یواش یواش متوجه شد دیگه نمیتونه فیلم مستقل بسازه. این سینمای ناطق هم طوفانی بود توی دریای سینما، یا باید با حرکت موجها خودشون رو وفق میدادند و لذت میبردند از این موج سواری، یا دریا و طوفان بیرحمی خودش رو داشت، جنازه شون رو به ساحل میرسوند. و اما فعالیت توی MJM MGM همون شرکتیه که لابو دیدید حضور ذهن ندارید. توی فیلم ها و کارتون های قدیمی اولش یه شیر توی یه دایره طلایی نشون میده که نعره میکشه، این همون آرم شرکت MGMه. اون موقع این شرکت خیلی بزرگ بود. فیلم های راکی، فیلم برباد رفته، جادوگر شهر عز و خیلی از فیلم های مشهور دیگر رو این شرکت ساخته. خود باستر در این مورد میگه که یکی از اشتباهات بزرگ سینمایی خودم رو توی سال 1928 مرتکب شدم. بنا به توصیه جوزف شنک، یعنی حضرت باجناق، استدیوی فیلمبرداری خودم رو در اختیار MGM قرار دادم. چاپلین و هارولد لوید منو از انجام این کار منع کردن، ولی من به حرفشون توجه نکردم. بعدن زمانی که به کمپانی پارامونت رو آوردم تا پخش فیلمام رو انجام بده تا بتونم مستقل کار کنم، با مخالفت MGM روبرو شدم. باستر کم کم احساس کرد توطئه‌ای برای کشوندنش به MGM وجود داشته. MGM اجازه خلاقیت و آزادی عمل بهش نمیداد. اصلا کار MGM کمدی نبود. درام کار میکرد همیشه. ولی خب باستر پول خوبی هم از طرف MGM میگرفت. دلیلش هم این بود که همین که عکس باستر رو پوستر فیلمای اونا باشه، مخاطب رو میکشونه به سینما. دستمزد خوب توی یه دوره چند ساله، ولی به چه قیمتی؟ گفتم که اون دوران تازه حکومت کمپانی‌های بزرگ شروع شده بود و لاجرم آدم باید متصل باشه دیگه. ولی خب کار کردن با این استدیوها مشکلات زیادی داشت. فیلم‌ها به اسم باستر تموم می‌شد، ولی نه اجازه می‌دادن سناریو رو تنظیم کنه، نه به حرفش گوش می‌دادند. شده بود ابزار سودجویی آقایون. همین هم باعث شد خیلی زود کیفیت فیلم‌هاش افت کنه. وقتی هنرمند پر آوازهی مثل باستر کیتون یک دفعه بیفته تو سراشیبی هنری، دیگه همه چیز زندگیش به هم میریزه. این اتفاقات باستر رو آروم آروم به سمتی هل داد تا جا پای پدرش بذاره و به خودش اجازه بده که غرق در مسکرات بشه. همین نجسی خوردن بیش از حد باعث دورتر شدن جهانهای باستر و ناتالی از همدیگه میشه. در نهایت در سال 1932 تیر خلاص بر پیکر این پیوند زناشویی نیمه جون زده میشه. باستر در همون دوران بعد زندگیش دوباره ازدواج میکنه. یعنی برای فرار از مشکلاتش ازدواج میکنه. ازدواجی که توی اوج اعتیاد و مشکلات دیگش بود، 3 سال بعد هم از هم جدا میشن. ببین، برای فرار از مشکلات یا هضم دلتنگی ها و رفع رجوع کردن شکست عشقی که نباید رفت توی رابطه دیگه. والا خلاصه اونقدر الکلی شده بود که با تیپا از کمپانی MGM هم میندازنش بیرون. باستر مجبور میشه قبل از 40 سالگی اعلام ورشکستگی کنه. دیگه خبری از باستر شگفتانگیز نبود. یه باستر معمولی هم حتی نبود. دیگه اصلا پیداش نبود. معلوم نبود چی کار میکنه. یه بار کنار کارتون خوابها دیدنش که دور آتیش نشسته بودند، باستر داشت براشون حرکات آکروباتیک و دلغکبازی در می آورد. اوضاع هر روز بدتر میشه. باستر رو میبرند به یه آسایشگاه تا اونجا بلکن بتونه الکل بیرویش رو ترک کنه. کارش به جایی رسیده بود که اونجا لباسهایی تنش میکردن که مخصوص ردیا بود. همون لباسهایی که برای مهار بیماران روانی حاد استفاده میشه، کتکولشون رو میبندند. باستر با فرار از توی اون غل و زنجیر آسایشگاه یاد و خاطره هریهودینی رو زنده میکنه و با فرارش از خود آسایشگاه نشون میده که شاگرد خلف همون استاد فراره. میزنه بیرون و تلاش میکنه خودش با تمام قوا هیولای اعتیاد رو ضرب فنی کنه، جون خودش رو بکشه بیرون از این طوفان و موفق میشه. شاید بشه گفت همین ترک خودخواسته باستر یکی از نقاط اوج و عطف زندگیش بود، نقطه‌ای که کاری کرد کارستون، کاری سخت‌تر از همه بدلکاری‌هاش توی فیلم‌های پرخطرش، عملیاتی پیچیده تر و لغزنده تر از فرودهای بی‌نقص در دوران کودکیش. سال 1937 باستر به MGM برمیگرده. البته نه به عنوان کارگردان و بازیگر سینما، بلکه به عنوان یک گگ رایتر. گگ رایتر یه جورایی همون نویسنده کمدیه، ولی خب برای همه چی، از فیلم و تلویزیون تا آگهی تبلیغاتی و اجراهای عمومی. حقوقش هم کمتر از 1/10 حقوقی بود که قبلا از همین MGM دریافت میکرد. اوضاع ولی خب بهتر شده بود. باستر برای سومین بار ازدواج کرد. اونقدر ازدواج کرد تا بالاخره درست از آب در اومد. این ازدواج سومش 26 سال یعنی تا پایان عمرش ادامه داشت. در سالهای پایانی عمر باستر، مخصوصاً اون 10-15 سال آخر، باستر به برنامه ها و تاکشوهای تلویزیونی مختلف دعوت میشه، توی فیلم های مختلفی بازی میکنه، از جمله سانست بولوار، لایم لایت، دور دنیا در 80 روز و دنیای دیوانه دیوانه دیوانه. باستر حتی در سال 1959 اسکار مخصوص به خاطر کمدی های هنرمندانه و بیادماندنیش دریافت میکنه. خلاصه که هالیوود تو اواخر عمر تحویلش گرفت و ازش تقدیرها کرد. باستر دوست داشتنی، مرد صورت سنگی، خند آفرین بی لبخند، در پایان قصه اول فوریه 1966 میلادی در سن 70 سالگی بر اثر سرطان ریه چشمهاش رو برای همیشه به روی خوبی‌ها و بدی‌ها بست و به دنیای همیشه صامت پیوست. خب حالا که زندگی باستر کیتون رو براتون تعریف کردم و هنوز کامل جلو چشممونه، خوبه که یه توشه از این قصه بگیریم. توی زندگی باستر دیدیم که یه دوره 8-9 ساله هی شانس پشت شانس بود که در خونش رو میزد. فیلم بود که پشت فیلمی ساخت. همش هم ارزشمند و با کیفیت و خلاقانه. پول بود که روی پول میذاشت. همه چی عالی بود. احتمالاً برای شما هم پیش اومده که توی دوره‌های از زندگی کلاً توی اوج بودید. همه چی بر وفق مراد پیش می‌رفت. توی کارتون خیلی موفق بودید، اونقدر که خودتون هم همچین اشک تو چشاتون جمع شده بود و اصلا می‌خواستید تو اوج خداحافظی کنین. بعضیاتون هم ممکن بگید نه آقا جان، دور اوج کجا بود دلت خوشه؟ ان‌شاءالله که حالا برای همه پیش بیاد. بعضیاتون هم باز ممکنه بیاین بگین آخرین موفقیتتون مربوط به مسابقه سیب‌خوری دهه فجر بود که مدیر مدرسه بهتون یه کلاسور جایزه داده. تازه بعدش هم فهمیدید مادرتون خریده اینو داده به مدیر. به هر حال دعا میکنیم تو این شبهای عزیز که برای همه شما پیش بیاد این دور موفقیت. خیلی ها سعی کردن از راز دوره موفقیت آدم ها سر در بیارند. از جمله کسانی که سالها در این زمینه تحقیق کرده اقتصاددانیست به نام دشان وانگ. آقای وانگ اسم این دوران رو گذاشته دوره شکست ناپذیری. تو این دوران به خصوص در زندگی هنرمندان و ورزشکاران میبینیم که موفقیت پشت موفقیت براشون به وجود میاد. رکورده که میشکنن اینا. آقای وانگ فهمید که حدود 90% مردم این دوران رو تو زندگیشون یک یا دوبار تجربه میکنند. سعی کرد دلیل این حالت رو کشف کنه، حالا در زمینه‌های مختلف، هر کسی در زمینه‌ای، ولی هر چقدر تلاش میکرد که به نظریه‌ای برسه نمیتونست. به نظرش میرسید که این دوران کاملا اتفاقی و شانسیه، یعنی هر موقعی ممکنه پیش بیاد. یه باوری هم بود از قبل که میگفتن این دوران در دوره میانسالی اتفاق میفته، مثلا بین 35 تا 40 سالگی میگفتن اتفاق میفته، ولی آقای وانگ متوجه شد که این هم حرف دقیقی نیست، توی هر سنی ممکنه اتفاق بیفته. یانگ هدفش این بود که به این برسه که حالا چه کنیم تا این دوران شکست ناپذیری برای ما هم رخ بده، یا اگر رخ داده الان وجود داره چجوری وقتی سفر رو رفرش میکنیم باز دوباره شکست ناپذیری سر جاش باشه. خلاصه نهایتاً به این نتیجه میرسه که دوران شکست ناپذیری یعنی اکتشاف سپس بهره برداری. به این صورت که ما باید تعدادی چیزای مختلف رو اکتشاف و کند و کاف کنیم، مدتی درباره این که بهترین چیز متناسب با استعدادمون کدومه فکر کنیم، بعد از اون چه یاد گرفتیم، فهمیدیم، میتونیم بهره برداری کنیم. این توضیحات، این نظریه نشون میده که نه اکتشاف خالی یا همون از این شاخه به اون شاخه پریدن کمک چندانی میکنه و نه بهره برداری خالی یا همون تمرکز زیاد روی یه نقطه مثل بردوزر فقط تلاش کردن، بلکه هر دوی اینها با هم بهترین پیشبینی کننده شروع دوره شکست ناپذیریه. اول اکتشاف، بعد بهره برداری. از شواهد دیگه‌ای که نشون میده این قضیه اکتشاف سپس بهره برداری کار میکنه، مطالعه‌ایه که در سال 2014 درباره اشتغال جوانان انجام شد. این مطالعه نشون داد کسایی که توی اوایل عمر کاری خودشون بیشتر شغل عوض کردن و طبیعتاً بیشتر باباهاشون بهشون گفتن که چرا اینقدر از این شاخه به اون شاخه میپری بچه، آخرش هم توی هیچی نمیشی، اتفاقاً اینا تو سالهای اصلی فعالیت شغلیشون دستمزد و درآمد بیشتری رو تجربه کردن. پس بهترین بهره برداران امروز بهترین اکتشافگران دیروز بودند. از نتایج دیگه این تحقیق این میتونه باشه که دوره‌های شکست میتونن آغازگر دوره‌های رشد ما باشن، البته به شرط اینکه دست به اکتشاف بزنیم و مهمتر از اون بدونیم کی باید دست از اکتشاف بکشیم و شروع به بهره برداری کنیم. بعد هم این آقای وانگ میگیره سمت آموزش پرورش آمریکا که این تخصصی شدن زود هنگام آموزش برای کودکان خیلی آسیب میزنه بهشون. اینکه بخوایم سریع از بچه دانشمند بسازیم، یه موزیسین بسازیم، اینا طبق این نظریه آسیب زننده است. در صورتی که اگه دوره‌های آزمون و خطای طولانی تری وجود داشته باشه، خلاقیت ما هم بیشتر رشد میکنه. حالا برگردیم به قصه باستر. اگه خاطرتون باشه، باستر توی وودویل رشد کرد و قد کشید. به مدت بیش از 2 دهه با هنرمندان وودویلی حشر و نشر داشت. معاشرت با این هنرمندان به معنای آشنایی با آواز خواندن، رقصیدن، نواختن پیانو، نوشتن جوک، تقلید کردن و شعبده بازی بود. و همونطور که ممکنه حد زده باشید، حضور همه این کارها تو فیلم‌های باستر مشهوده. در واقع حالا که زندگی حرفه‌ای باستر رو شخم زدیم، می‌فهمیم اون 2 دهه اکتشاف باستر در وودویل پیش زمینه‌ای بود برای آغاز دوره شکست ناپذیریش. تقریبا نصف تمام فیلم‌هایی که در اونها بازی کرد، بیشتر فیلم‌هایی که خودش ساخت و تمام فیلم‌های مهم و شاهکارش رو توی همین سال‌ها ساخت. بله، این است معجزه دوران شکست ناپذیری. اون پیچیدن از تئاتر به سینما هم تصمیم هوشمندانه بود که همه آدم‌ها باید سر به زنگاهایی همچین تصمیم مهمی رو بگیرن تا وارد دوران شکست ناپذیریشون بشن. ان‌شاءالله قسمت همه مسلمونا بشه. یه نکته مهم دیگه‌ای که از زندگی باستر به دست میاریم اینه که رسیدن به موفقیت به معنای تا ابد موفق موندن نیست. باستر در 20 سالگی دیده شد، در 30 سالگی پول پارو می کرد، در 40 سالگی اعلام ورشکستگی کرد، در 50 سالگی زندگی عادی با درآمد عادی داشت، در 60 سالگی اوضاعش کمی بهتر شد و دوباره دیده شد و در 70 سالگی به عنوان یک پیشکسوت که خاطرات شیرینی رو برای خیلی ها رقم زده بود از دنیا رفت. باستر کیتون کارهای نوآورانه و جذابی تولید کرده، ولی واقعا میشه گفت که میون ستاره‌های سینما و کمدین‌های بزرگ حل شد. کسی توجهی که شایستش باشه به این کمدین قهار و مؤلف نکرد. به نظرم خوبه که بعد از این اپیزود بریم چند تا از فیلم‌های درخشان باستر رو از نو به تماشا بنشینیم. 59 اپیزود از پادکست طنز پردازی رو شنیدید. ممنون که از طنز پردازی حمایت میکنید. معرفی های محمد پسندانه شما باعث میشه آدم های بیشتری با پادکست طنز پردازی آشنا بشن و حمایت های ارزی و ریالی شما دلگرمی ویژه‌ای به ما میده. دمتون گرم. ممنون از حامی مالی این اپیزود، پادکست آموزش زبان انگلیسی، که لینکش رو تو توضیحات اپیزود هم گذاشتم. این اپیزود رو همراه با آرمان گرایلی افرا نوشتم. ممنون از آرمان و ممنون از همکاران پادکست، مسئول تحریریه و روابط عمومی مهنوش رضایی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی که پادکست آهنگساز رو هم داره مهدی، و گرافیک و جلوه های بصری بهنام عزیزی. من محمد بودم. اواخر مرداد ماه 1401 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلاً.